بخش بعد 16 و 25 دقیقه در خدمت شما عزیزان هست.
خدا قوت میگم به همکاران خوبم در استودیو صدای شهر و ما همچنان از پخش شبکه رادیوی تهران در بخش دوم با شما هستیم روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز در یک روز قشنگ برفی بلم ساعت 16. دعوت میکنم همراه بشید با برنامه شنیدنی و پرطرفدار سینما خانوادگی.
سینما گاهی مثل یه آینه شخصی میمونه و یه وقتایی خود خود ما رو بهمون نشون میده.
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنه.
اینجا سینما باستابی از من و
تو با ما.
وقتی هنوز شخصیت های یه فیلم تو ذهنت زندن و دارن نفس میکشن، میتونی روی پرده به چشماشون خیره بشی، میتونی باهاشون حرف بزنی، میتونی سرنوشتشون رو تغییر بدی.
سینمای خانوادگی.
به نام خدایی که عاشق است. سلام عرض میکنم و درود میفرستم به شما شنوندگان خوب و عزیز سینمای خانوادگی رادیو تهران. با یک برنامه دیگه در کنار شما خواهیم بود در دقایق آتی. خیلی خوش اومدید. در سینمای خانوادگی ما موضوعات مختلفی رو در حوزه روانشناسی فردی اجتماعی بررسی می‌کنیم در فیلم‌های سینمایی ایرانی که ممکنه شما تماشا کرده باشید، ممکنه باهاش خاطره داشته باشید و ممکنه که در فهرست آثاری توی ذهن شما ثبت شده باشه که دوست داشته باشید بارها و بارها اونها رو تماشا بکنید. این نوبت هم در کنار من جناب دکتر مهرداد امیری، روانشناس، زبانشناس و استاد دانشگاه فرهنگیان داخل استودیو تشریف دارن که خدمتشون سلام و خیر مقدم عرض میکنم.
بندم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب مجنونی و شنوندگان عزیز برنامه.
این نوبت قرار هست که راجع به یکی از فیلم‌های سینمایی صحبت بکنیم که کارگردان جوانی داره اما همیشه ذهن خلاق و بکرش همه رو حیرت زده کرده و او کسی نیست جز هومن سیدی و فیلمی که قرار راجع بهش صحبت بکنیم خشم و حیاهو نام داره.
خشم و حیاهو، سال تولید 1394. فیلمی به کارگردانی هومن سیدی و با بازی نوید محمدزاده، طناز طباطبایی و رعنا آزادیور که در 34مین جشنواره فیلم فجر در 2 بخش بهترین فیلم برداری و جایزه ویژه هیئت داوران سیمرغ بلورین رو از آن خودش کرده و موسیقی اون رو هم کارن همایون فر ساخته. امروز در سینمای خانوادگی قراره به بهانه مرور فیلم سینمایی خشم و حیاهو با هم درباره عشق و جنون صحبت کنیم. همراهمون باشید.
معرفی مختصری از فیلم خشم و حیاهوی هومن سیدی رو با هم شنیدیم. قرار هست که راجع به موضوع عشق و جنون در این فیلم صحبت بکنیم. آقای دکتر، فیلمو که دیدین قطعا؟
بله، من فیلم رو دیدم، چند بارم دیدم.
از اون فیلم های قابل تدریس هست توی دانشگاه در حوزه روانشناسی؟
بله، استفاده کردیم از این فیلم. ضمن این که فیلم اسمش یادآور یکی از آثار بزرگ یعنی ادبیات جهان هست.
بله.
اثر سترگ ویلیام فاکنر در ژانر جریان سیار ذهن هست. البته همچنین چند تا نمایشنامه و نوشته دیگه در ادبیات اروپا هم یادآوری میکنه به ما که میتونه این موضوع موضوع مهمی باشه، مثل حیاهو بسیار برای هیچ شکسپیر.
بله.
یا حوزه یا اون خوشای خشم جان اشتنبک.
بله. اصلا خود اسم خشم و حیاهو، همین ترکیب خشم و حیاهو، به نظر من از حوزه روانشناسی میشه باهاش ساعت ها حرف زد.
بله.
بدون که هیچ اثری اصلا تولید شده باشه، خشم و حیاهو میشه راجبش کلی حرف زد.
اصولا خشم است که باعث حیاهو میشه. هیجان‌های عجیب و غریب هست که باعث ایجاد خشم میشه. اینکه فرد فکر میکنه حق ازش ضایع شده و نتونسته حقش رو بگیره باعث خشم میشه. اصولا خشم حاصل ناتوانی است. وقتی فرد نمیتونه، توانمند نیست که بتونه یا حقش رو بگیره، یکی گاهی وقتا نه، من ناتوانم از اینکه بتونم بیشتر ظلم کنم. دو سویه داره. یعنی خشم حاصل دو چیز است. یک، من حقی رو میخوام تضییع کنم، بیشتر از این نمیتونم تضییع کنم، خشمگین میشم. دو، میخوام حقی رو بگیرم، باز نمیتونم به دست بیارم، بازم خشمگین میشم. بنابراین خشم حاصل ناتوانی است، نوعی ناتوانی در انجام یک کار. البته به مخاطبین من هم مرتبط است این خشم. هیجان های ما خشم رو ایجاد میکنن و این خشم فعالیتی به همراه خواهد داشت که بعضی وقتا این همراه با اعمال خشونت آمیز هست.
بله.
و در خیلی مواقع هم همین فریادها و صحبتها و گفتگوهایی است که میتونه خیلی آزاردهنده باشه.
درست.
خیلی وقتا به دعوای فیزیکی ختم میشه. خیلی وقتا این به مثلا قتل ختم میشه، مثل همین فیلم. توش عشق و جنون رو داریم، ولی درست لایه‌های خشم و هیاهو رو هم داریم.
من برای شنوندهایی که شاید فیلمو ندیدن یه کوتاه بگم که نوید محمدزاده نقش یک خواننده مطرحی رو بازی میکنه که خب مطابق معمول همه هنرمندان مطرح تو هر جامعه ای طرفداران بیشماری داره و همه دوست دارن که بهش نزدیک بشن، ضمن اینکه خودش یک زندگی هم داره، یعنی یک زن و بچه‌ای هم داره که حالا توی سکانس‌های مختلفی از این فیلم دیده میشه که یه جاهایی به نظر میرسه که از زندگی هم زیاد راضی نیست، یعنی با همسر خودش یه اختلافاتی داره، با تو تربیت فرزندشون با هم دچار یه اختلافاتی هستن و حالا نشون میده که اون زندگی اصلیه رو انگار زیاد ازش راضی نیست
و زمینه برای خطا کردن براش فراهمه.
دقیقاً، متشکرم از این توضیح به جای شما. و اینکه بعدن یکی از هواداران که حالا نقشش رو طناز طباطبایی بازی میکنه سعی میکنه خودشو بهش نزدیک بکنه و حالا اون عشقی صورت میگیره که از طرف اون هوادار خانوم قبلا تو ذهنش هم شکل گرفته و خیلی پررنگتر از مثلا کسی مثل نوید محمدزاده است که نقش هنرمند رو اینجا داره و خب طرفدارای زیادتری هم قطعاً داره. این به جایی میرسه که حالا عشق اول خودشو نشون میده، بعد دیگه جاهایی رابطه به جنون میرسه و به قول شما انتهاش هم که خشمی که منجر به قتل حتی میشه.
خب هم عرض کردم ناتوانی هست. میخواد هنرمند داستان رو، میخواد اون مرد رو به دست بیاره. اون مرد هم خطاهایی کرده، این وسط نمیتونیم منزهش بدونیم. از اون حوزه مثل عاقلانه و مرسوم جامعه پاشو فراتر گذاشته که با مسائل اخلاقی و فکری جامعه ما همخوانی نداره، یعنی با آنچه که ما انتظار داریم یک انسان فرهیخته و معروف انجام بده فاصله داره. همیشه حقیقت با واقعیت فاصله داره. حقیقت چیزیست که باید باشه، واقعیت اون چیزی هست که ما شاهدش هستیم.
بله.
این فیلم خب خودتون بهتر میدونید که برگرفته از یک داستان واقعی در جامعه ماست.
درست.
داستانی که در اون فوتبالیست معروفی در سفر بود و این فوتبالیست معشوقه‌ای داشت فارغ از زن و فرزندش و اون معشوقه همسر این فوتبالیست رو کشت و بعدا هم اعدام شد. خب از اونجا که این فوتبالیست معروف بود در سطح جهانی و همچنین در خود کشور ما، مطبوعات هم خیلی بهش پرداختن، اصلا داستان دادگاهی اینها مثلا نقل هر مجلسی بود و همچنین در مطبوعات بهش پرداخته شد، در صدا و سیما بهش پرداخته شد. تو فیلم شاهد دو تا مسئله هستیم، یکی اون حقیقتی که ما انتظار داریم باشه و واقعیتی که هست. واقعیت این هست که در این فیلم مرد داستان خطا میکنه، معشوقه کسی است که دختری است دانشجو در خوابگاه داره زندگی میکنه، بعد ارتباطاتش با این فرد خیلی زیاد میشه. حالا فرد کمبودهایی هم ظاهرا در زندگی شخصیش داره، به خودش اجازه میده در کنار همسرش دوستی رو اختیار کنه، یعنی از دایره اخلاق پاشو فراتر بگذاره. داستان به جایی ختم میشه که معشوقه که آمده حالا پس از تصادفی که همسر این فرد که در بستر بیماری است دست به قتل اون زده. حالا در داستان با چیزهای عجیبی روبرو میشیم که این قتل انجام شده نشده، واقعا اتفاق توسط همین فرد مثلا انجام شده این قتل، یا این که نه کسی این رو تحریک کرده. در حالی از ابهام این قسمت تا آخر فیلم هم مثلا به تماشاچی نشون داده میشه.
چه در آن وست شرس من قیافه میگیری؟
قیافه؟ من برشاد قیافه بگیرم
خواب هم نبخم میگم بشین میخوانم حرف
بحث کنی من هم اصلا
آره تو حسله من ندارم میگم بشین
خیلی خوب داد نزن باش
آره رفیقات بودن تا صبح نشسته بودی به حرف زده
رفیق من اصلا جایی میرم که رفیق داشته
باشه تو خوب پیدا میکنی
چی میگی تو؟
ولت کن 10 دقیقه تو کنم 100 رفیق پیدا کردی
هر دستو بگو
ادب داشته باش نمیذارم هر لشولیشو بشینه کنار دست بچه‌م نازش کنه حرف بزنه باش. تو چیکاری اونجا پس؟
پس کامل حواست اونجا بود.
بله من حواسم اونجا بوده چون زن و بچه‌م اونجا نشستن. حواس من باید کجا باشه؟
به کارت.
به کارم هست.
بس چه سر تو دخترم؟
سر تو کار خودت باشه. حتما سرا بود اون احمق تو دهنی بخوره.
درست.
مزاحم طرف میفهمی یا نه؟
بله.
الان چه لحنی داری با من صحبت می‌کنی؟
چه لحنی؟
بله فلان اینجوری من دوست ندارم اذیت میشم.
خیلی خوب باشه ببخشید شما بگید من با چه لحنی باهاتون صحبت کنم. اینجوری خوبه؟
نبینم دیگه با این دختری بلنگو با سر می‌زنی.
من اصلا این خانم کجا می‌بینم؟ مگه اینکه بیام برای دیدن شما. خیر خودت.
در حوزه روانشناسی ما هم با روانشناسی اخلاق روبرو هستیم اینجا.
بله.
و هم با تنش‌هایی که در صحنه اجتماع میتونه پدیدار بشه. این عشق چرا به جنون کشیده میشه؟ این خشم چرا این همه هیاهو داره؟ زن قاتل داستان چقدر عاشق است یا چقدر مجنون است؟ آیا عشق به جنون ختم میشه؟ آیا داستان لیلی و مجنون و وامق و عذرا و غیروزاره که در ادبیات خوندیم هم به همین شکل بوده؟ چرا خیلی وقتها در ادبیات ما شاهد همین قسمت هستیم که عشق به جنون ختم میشه و این جنون گاهی وقتها به آزار خیشتن که یک نوع مازوخیسم هست خودش رو میرسونه و گاهی وقتها به سادیسم میرسه و به دیگر آزاری میرسه. من فکر میکنم اینجا تعریف ما از عشق باستی یک مقدار مشخص بشه. این از اولش هم عشق نیست، بیماریست، جنون است، چون مسیر خطا اصلا انتخاب شده. عشق باید بالندگی همراه داشته باشه. عشق انتظار داریم که باعث زایش بشه، فرزانگی به همراه داشته باشه. چرا این عشقی که در ادبیات حالا دو نوع تعریف ازش داریم، عشقی که بالنده است، عشق حافظ است، عشق مولانا است، عشق خدا آفرین است، میاد با یک عشق دیگه به نمایش گذاشته میشه، عشقی که نابودگر است. بنده فکر میکنم عشق نابودگر اصلا عشق نیست، بیماری است، خشمی است که در دو شکل خودشو داره نشون میده، خود آزاری و دیگر آزاری.
خب این از طرف شخصیت زن داستان خشم و هیاهو دارید میگین که این اتفاق افتاده؟ بله.
من به دلایلش الان باید بپردازم، ولی الان سوای دلایلش دارم میگم. دلایل این حضور مرد هست، مسائل اجتماعی هست، فضایی که براشون ایجاد میشه هست، خیانت مرد نسبت به همسرش هست، همسر خودش دچار مشکلات سر کم محلی گرفتاری هر چی که هست، گاهی کارگردان میخواد توجیهاتی رو ارائه کنه که چرا به اینجا رسیدیم.
درست.
اون چراغ همش واسه از روانشناسی بررسی بشه. بله همش هم اتفاقا وارده، اما اینکه حالا این فرد میاد و دست به این قتل میزنه باز از این منظر قابل بررسی است که آیا اینجا ما یه مقصر داریم، یعنی خود این فرد، یا اینکه نه عوامل مختلف دخیل بودن که فرد به اینجا رسید.
رو یه جا از روانشناسی اخلاقی گفتیم به نظر همین
حوزه اخلاق در روانشناسی یا روانشناسی اخلاق. بله.
الان سوال برای من پیش میاد که خب اگه اینجوری باشه اصلا این ابراز این عشقی که توسط این خانم هوادار به این خواننده میشود که زن و بچه داره اصلا اخلاقی نبوده، درسته؟
بله. روانشناسی اخلاق از حوزه اجتماع جدا نیست، بس در بستر اجتماعی و مسائل فرهنگی باز تعریف بشه. بله من شاید در یک جامعه دیگه فردی رو ببینم که همین اتفاق براش میفته و بعد به هیچ خشمی هم منجر نمیشه، چون خیلی راحت اینو مطرح میکنه و از طرف جامعه هم پذیرش پیدا میکنه. اما ما اینجا در سیستمی داریم مپس رو میبینیم یا فیلم رو میبینیم که جامعه چون این چیزی رو به معنی یک نکوهش میبینه، به معنی یک کار اشتباه میبینه. بنابراین فردی که در این جامعه داره زندگی میکنه در چارچوب‌های همین جامعه هم بایستی مسائلش رو باز تعریف کنه. چرا؟ چون قوانینی وجود داره، عرفی وجود داره که اگر فرد در راستای اونها قدم بر نداره مرتکب خطایی میشه که این خطا میتونه گاهی وقتا حتی مثل همین فیلم که دیدیم به قتل هم منجر بشه. بنابراین راهکارهای اجتماعی صحیح باید دنبال بشه. مثلا در همین داستان اگر اون فرد دچار مشکلی به خانوادهش هست، نمیتونه با خانمش زندگی کنه، درستش اینه که با دادن حق و حقوقش ازش جدا بشه. حالا اگر میخواد دوباره بیاد وارد زندگی بشه که هم شرعاً هم اخلاقاً و هم انسانی هست، راه براش بازه و کاملاً هم مسیر هم از لحاظ اجتماعی و هم از لحاظ قانونی حمایت میشه. وقتی ما از دایره قانون و دایره اخلاق پامونو فراتر میگذاریم دچار بحران میشیم، دچار مشکل میشیم. و جالب اینجاست که فکر میکنیم این داستان برای ما اتفاق نمیفته، فقط برای دیگران اتفاق میفته. برای خیلی از آدمهای دیگه هم این اتفاق افتاده ولی معروف نبودن، خب مسئله‌اش حل شده و بعد حالا به هر شکل بقیه جامعه ازش خبردار نشدن یا در یک محدوده مشخص اطلاع رسانی شده. بنابراین این که ما بگیم همه عشق ها به چنین جوری ختم میشن، من فکر نمی کنم چنین چیزی باشه.
نمیدونم چرا وقتی راجع به مقوله داشتین صحبت میکردین همش این بیت حافظ تو ذهن من میچرخید که میگفت عاقلان نقطه پرگار وجودند ولی عشق داند که در این دایره سرگردانند. بگم که راجع به عشق و جنون داریم صحبت میکنیم در فیلم سینمایی خشم و هیاهو ساخته هومن سگی.
هر جا سر برمیگردوندم بود تقریبا عاشق شده بودم. کاش شروع نمی کردم، می دونستم اشتباهی، به جای اینکه عقب بشینم بیشتر رفتم تو دلش.
من میتونم یه سوالی بپرسم؟
بله.
شما خانم آقای پارسا
هستین؟ بله.
وای خیلی خوشحالم از نزدیک میبینم اتون. چه اومدی تو؟
شما مهمون ویژه این؟
من؟
بابا ویژه چی؟ ردیف جلو نشستی؟
نه من بلیط لحظه آخری پیدا کردم، پشت در مونده بودم دیگه.
بلیط لحظه آخری وی آی پی میفروشن؟
بیان چی؟
از کجا فهمید زن خسرو؟
بازپرسیه؟
مچگیریه؟
بخشی از فیلم سینمایی خشم و هیاهو رو با هم شنیدیم. راجع به عشق و جنون داریم صحبت میکنیم با جناب آقای دکتر مهرداد امیری. آقای امیری، یه جایی از این فیلم حالا یه اتفاقاتی میفته، این عشق پیش میره و ما فکر میکنیم که از طرف دختر اولین عشق به اون پسر یا اون مرد که نوید محمدزاده باشه ابراز میشه، اما در یه جای دیگه از فیلم میبینیم انگار برعکسش هم هست، یه روایت دیگه ای میشه که انگار پسره این پیشنهاد رو داده و این عشق از طرف او شروع میشه، که در نهایت هم متوجه میشیم کدومی که از این روایت درسته. اما تو دادگاه میبینیم که دختر همه عواقب و تبعات عشقش رو میپذیره، اما اون پسر همه رو انکار میکنه در صورتی که وجود داشته و انکار.
اصلا همونجوری که میفهمه در انتهای فیلم انگار اینجوری که این فرد اینقدر عاشق است، اینقدر دیوانه وار عاشق است و اینقدر مجنون است، یه نگم عاشق است، شاید ابتدا عاشق است ولی مجنون است، که به نظر میرسه گناه نکرده رو به گردن گرفته.
این دلیلش چیه؟ برای اینکه آسیب نرسه به اون کسی که دوستش داره؟
دقیقاً عرض کردم، همون اینم بخش دیگری از عشق دیگه، فرد اینقدر عاشق است که خودش رو فنا میکند. حالا این هم میتونه نتیجهش مثبت باشه یا منفی باشه.
فنا آخرین مرحله عشق دیگه.
خب حالا من دارم فنا میشم، چیزی به دست نمیارم، دارم همه چیزمو از دست میدم، به خاطر اینکه میخوام عشقم راحت زندگی کنه، میخوام اون آرامش داشته باشه. این بیماری است، اینقدر عاشقی که خودت رو فنا میکنی، بعد وقتی فنا میکنی چی به دست میاری؟ هیچی به دست نمیاری. عشق به کجا میرسه؟ به هیچ جا نمیرسه جز که تو خودت رو فنا کردی. فضا رو برای حتی یه آدم خطرناک امکان داره بیشتر آماده کرده باشه که باز هم به کارش ادامه بده. این نوع عشق و این گونه عشق ورزیدن شاید در مثلا نمیدونم ادبیات هم جایی برای خودش پیدا کرده باشه، در دولت عرفانی به شکلی زیبا بیان شده، اما در ادبیاتی که کاملا زمینی است بیشتر نشانه های بیماری و بیمارپنداری توش هست. فرد انگار احساس میکنه که اگه این رنج رو به خودش بده به طرف مقابلش لذت داده، و این عذاب وجدانی که این خانم داره خیلی اینجا برجسته است. احساس میکنه وارد زندگی زناشویی کسی شده، باعث شده که این فرد نخایی بشه، الان توی خونه باشه و روی تخت درمان قرار گرفته باشه، بنابراین حتی پرستارش میشه. یعنی اینقدر عاشق عشق خودش هست، یعنی مرد داستان، که میاد از زن بیمارش پرستاری میکنه. از طرف دیگه نه، انگار منتظر این تمام کنه که عشق همش به خودش برسه.
یعنی اصلا عذاب وجدان اینجا مطرح نمیشه؟
گفتم من دو جور میتونم بهش نگاه کنم، یکی اینکه عذاب وجدان که در فیلم داره به نمایش در میاد، یکی اینکه حالا یکم بریم عقب‌تر.
آخه من سوالم اینه که کسی که به این میزان عاشقه، آیا اصلا به عذاب وجدان چیز دیگه میتونه فکر بکنه یا نه فکر میکنه تمام کارهایی که میکنه درسته؟
طبیعتاً فکر میکنه همه کاراش درسته. در بخشی از فیلم میبینیم که خیلی از مردم از این فرد رو برمیگردونن، بهش سنگ میزنن، بهش حمله میکنن و دیگه نمیتونه. حتی در صحنه آخری فیلم فرزندش آورده رفته یک سفارتخونه، میخواد بره از ایران.
بله.
و میگه من دیگه نمیتونم اینجا زندگی کنم. انگار داره مجازات میشه بابت خیانتی که کرده، بابت اشتباهی که کرده و هزاران مسئله اجتماعی فرهنگی دیگه. و زن داستان هم به شدت مجازات میشه، سوای اینکه حالا این عشق چقدر مخرب بود. ما باید اینو که توجه کنیم که هر دو طرف تو این داستان دخیل بودن، حتی نفر سوم که مقتوله باشه اونم دخیل بوده. بنیاد سست خانوادگی، طمع مرد داستان، یا نه از اون جنبه طمع زن داستان. ببینید همه اینها اون غریزه های بشری توش نقش دارند.
دقیقاً.
حالا این غریزه اسمش میشه عشق، میشه جنون، میشه خشم، میشه قتل. و بعد حالا اجتماع کار خودش رو میکنه. قوانین اجتماعی که قوانین موضوعی یا شرعی هستن که در مورد این مسئله قضاوت میکنند، یا قاضی که میاد رأی میده بر اساس شواهد و بر اساس اعترافات فرد و بر اساس آنچه که میبینه داره رأیش رو میده، اون داره مسیر خودش رو میره. قانونی کار کاملا داره درست انجام میشه، اما قانون طبیعت هم کار خودش رو میکنه. قاضی نمیگه مردم شما با این فرد بد بشید چون زنش رها کرده با زن دیگری آشنا شده و داستان به این شکل پیش رفته. جامعه احساساتی داره نسبت به این موضوع. حتی شاید تک تک افرادی که میان احساساتشون رو بیان میکنن خودشون هم دچار بحران‌های اینچنینی باشند، اما نمیخوان که جامعه به سمتی بره که توش این همه ناملایمتی و زشتی باشه.
آقای خسرو یعقوب‌زاده، معروف به خسرو پارسا، بفرمایید.
به خاطر اینکه خون همسر من بیگناه ریخته شده، تقاضای اشد مجازات رو برای متهم دارم که دیگه این اتفاق نیفته برای قاتل.
اشد مجازات رو صراحتاً اعلام کنید.
قصاص.
و شکایتتون از کیه؟ صراحتاً اسمشو اعلام کنید.
سرکار خانوم حنا سرافراز.
و تقاضاتون؟
تقاضای قصاص.
بفرمایید. خانوم شریف نوریان، اگه تقاضایی دارید اعلام کنید.
سکوت لطفاً.
تو مردی؟
خانوم آروم بگیرید.
من دروغ گفتی خسرو.
اگه صحبتی دارید به شما وقت داده میشه.
من کیم خسرو؟
آروم باشین خانم بسن.
خسرو من کیم؟ من چه بدی در حق تو کردم؟
خانم اگه حرفی دارین به شما مهلت داده میشه.
خسرو تو من دروغ گفتی.
خانم کنترل کنید خودتونو، ما اینجا نشستیم به حرفای شما گوش بدیم.
شما مردی، من میدونم مردونگی تو نخواستم. گفتی مردونگی میکنی من از اینجا میاری بیرون. نخواستم مردونگی تو.
خانم
مردونگی کنه همه چیو بگو.
عشق و جنون رو در فیلم سینمایی خشم و هیاهوی هومن سیدی در سینمای خانوادگی این نوبت در کنار جناب آقای دکتر مهرداد امیری یه مرور مختصری کردیم و راجع به عشق و جنون صحبت کردیم. یه جاهایی حقیقتاً برای من هنوز سوالاتی آقای دکتر هست، برای اینکه به قول حسین منزوی همواره عشق بیخبر از راه میرسد، یعنی یه جوریه که انگار وجود آدمی شاید آمادگیش هم نداشته باشه برای یه چیزی به اسم عشق حلول میکنه. حالا اینکه ما آیا اسمش رو بذاریم عشق یا نه، شما یه توضیحاتی دادین که بعضیاش ممکن اصلا اسمش عشق نمیتونه باشه. قدرت تشخیص از کجا باید به دست بیاره فرد که بنای اسمش رو بذاره عشق یا نذاره؟ ما تو این فیلم میبینیم که از طرف اون هوادار، اون کسی که نزدیک میشه به هنرمندی که بهش علاقه داره، عشق به تمام معنا هم است، بابت همینم هم پای همه چیزش وای میسته. ولی ما که از بیرون نگاه میکنیم میگیم که نه، اون نادرسته، یا اصلا عشقی که به جنون نهایتا ختم میشه که اون قتل اتفاق میفته.
خب ما از زاویه مسائل اجتماعی داریم بهش نگاه میکنیم، فرد از زاویه نیازهای ذهنی خودش داره بهش نگاه میکنه. بعضی از عرفا و بعضی از ادیبان در ادبیات ما میگن لذت عشق به نرسیدن است. ظاهرا این نوع عشق ویژه گونه انسان هست که این سوز و گداز رو هم معنوی هم جسمی و روحی، یعنی جسمی بهش میپردازه و انگار نیازهای غریزی ما با نیازهای روحی ما در یک بستری قرار میگیره که این اسمش میشه عشق. و خیلی وقتا هم آزاردهنده است، خیلی وقتا هم تبعات خوبی به همراه نداره. گاهی وقتا افراد یک عمر با تبعاتش دارن زندگی میکنن. من احساس میکنم این انگار دو تا چرخ دنده با هم گیر میکنند وقتی این عشق پدیدار میشه و اینقدر با هم دیگه برخورد میکنن که صیقل میخورن و بعد حالا دیگه راحتتر با هم کار میکنن. اگه در این مسیری که میخوان صیقل بخورند گیر کنند توی هم و بشکنند، خب این عشق شکست خورده است، این دچار بحران شدنه بله. که حالا یکیش هم تو این فیلم ها دیدیم.
بسیار سپاسگزاریم از شما جناب دکتر مهرداد امیری، روانشناس، زبانشناس و استاد دانشگاه فرهنگیان. قبول زحمت کردید. تا هفته آینده با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما و شنوندگان عزیزمون.
از شما شنوندگان عزیز سینمای خانوادگی هم سپاسگزارم از اینکه این هفته ما را همراهی کردید. حتما منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم از طریق سامانه پیام کوتاه برنامه‌مون به شماره 30094 که لطف می‌فرمایید، منت می‌ذارید سر ما و نظراتون رو با ما در میون میذارید و اینکه میتونید آرشیو برنامه‌های ما رو هم از طریق iranseda.ir دریافت بکنید. تا سینمای خانوادگی دیگه، خداحافظ.
صدای شهر.
سلام و درود مجدد خدمت شما عزیزان شنونده از استدیو صدای شهر رادیو تهران در خدمتتون هستیم. خدا قوت میگم به همکاران محترمم در پخش رادیو تهران. امروز هم ما موضوع داشتیم برای شما، موضوعمون پارک کردن با فاصله مناسب قانونی و استاندارد از تقاطع هست. یعنی شما میخواین تلفن رو عرض کردم تلفن چرا گفتم تلفن شما میخواین ماشین رو متوقف کنید، چقدر با تقاطع سر تقاطع فاصله دارید، حالا ابتدای تقاطع باشه یا انتهای تقاطع باشه. بریم بخش ترافیک رو در خدمتتون باشیم.
ترافیک
عرض کنم که در بزرگراه جلال آل احمد مسیر شرق به غرب از بزرگراه کردستان تا محدوده بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری ترافیک داره. وقتی هم که هوا تاریک میشه کل اینجا رو از دور نگاه کنید، از پشت ماشین نگاه کنید، همه رو قرمز میزنه، یعنی قرمزی میپوشونه خیابونی. از یه بابتی قشنگه، از یه بابتی اگه بخواید برید یه جایی برسید اعصابتون خراب میشه. بزرگراه شهید چمران مسیر شمال به جنوب از بزرگراه جلال آل احمد تا تونل توحید و در ادامه مسیر بزرگراه شهید نواب صفوی از تونل توحید تا بولوار بریانک، اینم از اون ترافیکاییه که همچین یه خورده حال آدمو میگیره. بزرگراه آزادگان مسیر غرب به شرق از محدوده بزرگراه تندگویان تا بزرگراه شهید رجایی، بله ترافیک سنگینه. همچنین در بزرگراه طله سعیدی مسیر شمال به جنوب از میدان آزادی تا خیابان شهید دستگاه ترافیک سنگینه. و در مسیر آخری که خدمتتون عرض میکنم، در بزرگراه طله حکیم مسیر شرق به غرب از مقابل بوستان پردیسان تا بزرگراه شهید ستاری ترافیک سنگین است. یه گزارش دیگه از همکار بسیار محترم خانم افشان‌نژاد بشنوید، در ادامه در خدمتتون هستیم.
راجع به پارک خودرو قبل و بعد چهارراه صحبت میکنیم. میدونید که 15 متر باید فاصله باشه تا چهارراه، ولی خب متاسفانه یک سری از شهروندان گرامی رعایت نمی کنند. برخورد داشتید شما؟
بسیار مبتلا شدم به همین موضوع، به خاطر اینکه اون پارکینگ هایی که مناسب باشه وجود نداره. یک دوم از همه تو خیابون موقعی که میریم اون حدی که باید قرار داده بشه برای پارک ماشینا وجود نداره. مثال همین جایی که الان توش واقع شدیم ما، شما عرض خیابون رو ملاحظه بفرمایید، ساختمونایی که درش واقع شده رو ملاحظه بفرمایید، از صدر این خیابون تا ته این خیابون چند تا بیمارستان هستش. کسی که با خانواده‌اش میاد بیمارستان ماشین نداره، وسیله نداره، وسیله حمل و نقل نداره. خب آقا داره، آیا نباید تو این خیابون پارکینگی طراحی بشه؟ تو این اطراف اینجا نباید 10 تا پارکینگ طراحی بشه؟ موقعی که پارکینگ نباشه، طرف اولین جایی که پیدا بکنه برای پارک کردن ماشینشو میذاره. اول اون مشکله حل بشه، اون وقت میرسیم به اینجایی که آقا آیا مردم از سر اضطرار و ضرورت دارن پارک میکنن یا از سر خوشی و عدم قانون مداری. محضرتون آرزم که من یه چیزی که به ذهن خودم میرسه، سمت منطقه خود ما سمت شیزر که هستیم، یعنی پارکینگ طبقاتی گذاشتن از این مدورا که میچرخه، خیلی جواب خوبی گرفتن. اگر میشد اون جایی که بیمارستان هست، اون جایی که محل رفت آمده، الان توی منطقه مثلا شما ملا صدرا میرداماد و امثال اون موقعی که مشرف بشید خیلی مناطق شلوغیه، اگر اونجا به جای 2 تا به جای 10 تا 20 تا 30 تا از این پارکینگ های مدور گذاشته میشد، پارکینگ هایی که راحت 14 تا اگه اشتباه نکنم یا 10 تا ماشین توش جا میشه، نه حجم زیادی گرفته میشه، اون وقت حجم کثیری از ماشینایی هم که دنبال جا پارک هستن به خدا مردم راضی ان 5 تومن 10 تومن 20 تومن بدن ولی که یه جا پارک بکنن ماشینشو، که امنیت داشته باشن، نه اینکه موقعی که برگشتن ببینن یه جریمه رو ماشینشونه یا ماشینشون حمل شده یا بخوام با کلی از نفرات صحبت بکنن، بحث بکنن یا دعوا بکنن. اگه اون پارکینگا محقق بشه قطعا جواب مطلوب تری انشالله حاصل میشه.
انشالله یه طوری بشه که ما اصلا نیازی به این همه پارکینگ نداشته باشیم، یعنی سرویس حمل و نقل عمومی انقدر در دسترس باشه و انقدر زیاد بشه و انقدر هزینش مناسب باشه که دیگه این صحبت ها و این خواهش ها هم نداشته باشیم، انقدر هم اذیت نشیم. بخش بعد بازم دنی در 16:55 در خدمتتون خواهیم بود.